خودشون هست که الحمدلله بهشون کمک میکنه روز به روز قوی تر بشن. و یکی هم همین نظارت همین طیف روانشناسان زرد هست که واسطه بررسی فضاها که اینا دارن چیکار میکنن، یعنی این تیم الان داره فعالیتش انجام میده و الحمدلله رصد میشن اینها و مواردی که احساس کنیم که داره به فرهنگ ما، به روانشناسی و جامعه علمی و سلام میزنید، به صورت جدی وارد صحبت و مذاکره میشه، چون مراحلی داره. یعنی ما پروتکل هایی داریم، این نیست که مثلا یهو بریم شکایت قضایی بکنیم، نه، یه سری پروتکل ها داره و درست هم هست و منطقی هم هست که باید طبق اون پروتکل ها ما پیش بریم، از اخطارش گرفته تا صحبت شفاهیش گرفته تا کارهای دیگری که معاونت انتظامی ما و تخلفات صنفی ما به صورت حرفه‌ای الحمدلله فعال است و کار میکنه. و اگر مردم شکایتی دارن، چه نسبت به روانشناس چه غیر روانشناس، روانشناس زرد، حتما با سامانه ما ارتباط بگیرن، معاونت انتظامی و تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی کشور، اونجا ثبت شکایت کنن و ما پیگیر هستیم و اونجا کارشناسایی هستن که پیگیری میکنن در اقصی نقاط کشور. الحمدلله در هر استانی ما شورای استانی داریم،
بله.
رؤسای استانی ما پیگیرن، اونجا هیئت بدوی داریم، هیئت تخلفات داریم، اینا رو بررسی میکنن و ما هم نسبت به این موضوع کوتاه نمیایم. چرا؟ چون اعتبار و آبروی علم روانشناسی هست، نباید دست یه سریایی بیفته که چون دوتا کتاب خونده، چون دوتا حرف دل میزنه، یعنی که روانشناسه و ما اینو کوتاه نمیایم.
خیلی متشکرم، ممنونم. این رو هم بگم که منظور از استوری همون در واقع داستانک های یا کوتاهی که در فضای مجازی گذاشته میشه و فالوورم که دنبال کنند است. خب خانم دکتر بانر، اگر نکته در این رابطه دارید بفرمایید، اگر نه من سوال بعدی رو از شما بپرسم.
من این نکته رو تکمیل کنم که به واسطه حضور این روانشناسان زرد، متاسفانه دانشجویان ما هم خیلی وقتا ناگهانه به این سمت کشیده میشن که اگر در واقع شما بخواین آدم خوبی باشین توی این رشته یا آدم شناخته شده ای توی این رشته باشین، حتما باید یه تعدادی دنبال کننده داشته باشین.
بله.
و الا به عنوان یک فرد علمی گویا شناخته نمیشین. یعنی این موردی هستش که متاسفانه پیش اومده. نکته بعدی که هستش، خیلی از دانشجویان حالا دچار مشکلات مختلفی که هستن، بعضن میچسبن به این صحبت‌هایی که روانشناسان زرد دارن، یه روز، دو روز، یه هفته، حتی ممکنه که نتیجه هم بگیرن، ولی بعدش در واقع چون اون مشکل به شکل اساسی حل نشده و همونطور که آقای دکتر گفتن، فردی که داره این صحبت‌ها رو میکنه در حد یک کتاب، نهایتاً دو تا کتاب خونده و داره این موارد رو اشاره میکنه، به خاطر همین باز اون مشکل برمیگرده. و خیلی مشکل اساسی که هستش اینه که ما الان دانشجویان روانشناسی و مشاورمون نباید ناامید باشن نسبت به این خدمات، ولی این اتفاق داره میفته. این هم به واسطه حضور همین روانشناسان زردی هستش که نه تنها کمک نمی کنن، بلکه باعث ایجاد بی انگیزگی در بین دانشجویان و عموم مردم می.
متشکرم. دکتر کوچک‌زاده، شما آیا آماری دارین که کدوم یک از اختلالات روانی یا کدوم یک از چالش‌های روانی در کشور ما بیشتر هست و کدوم اصلا بیشتر باید مراجعه کنن؟ اورژانس به حساب میاد به نوعی؟
بله، ببینید واقعیتش چون آمار یه جاییه که وقتی بیان میشه بازی رسانه‌ای اتفاق میفته در بعضی موارد. ببین باید مردم
متداول ترین ها، شایع ترین ها رو بگیم به ترتیب. نمیخوام
ببین مثلا الان تو جامعه ما هستیم، من آمار نمیدم، فقط میخوام آسیب شناسی بکنم.
بله، آسیب شناسی.
آره، تو جامعه ما هستیم که شاید میزان غر زدن ها زیاد شده، میزان امید داره بالا پایین میشه، ناراحتی ها یه مقدار افزایش بده کرده. اصطلاحات علمیش استفاده نمی کنم به جهت اینکه بار معنایی خاص داره، عمومی تر حرف میزنم. ما یه شعاری رو امسال مد نظر ما هست که همچنان داریم رو شعار کار میکنیم: سرمایه های روانشناختی باعث ارتقای سرمایه اجتماعی میشه.
درست.
سرمایه روانشناختی اولین مسئلهش مسئله امیدواریه. یعنی ما باید به خودمون، خود مردم به خودشون این امید رو به وجود بیارن، فارغ از مسئله که تو جامعه وجود داره. این حرفا مسئله بعدی خودباوریشونه. باور به خودشونه، یعنی باور به اینکه من میتوانم خودم اثر بخش باشم. و مسئله بعدی مثبت نگریه، نگاهی که میشه به آدم القا بکنه که تو میدونی هدفمند زندگی کنی و رشد کنی. و بعد در انتها انعطاف پذیری و اینکه نگاه های خودتو گسترش بدی و از ظرفیت خود استفاده کنی تا رشد اتفاق بیفته. خب الان فضایی که رسانه های خارجی یا رسانه هایی که با بعضی از سیاست های جمهوری اسلامی مشکل دارن، یک فضایی که اینها رو تحت شعاع قرار داده و علاوه بر این که حالا کشور هم باید تحلیل کنیم، آنالیز کنیم. به همین جهت من نگاه هم اینه که بیایم اینا رو اینا کار کنیم و حتی میشه با نگاه پیشگیرانه و آموزش محور، یعنی ما بیام ارتقاء سواد سلامت روانی مردم، ارتقاء سواد سلامت روانی، من به همه والدین توصیه میکنم، میگم خودتونم کتابایی که مرجعه، کتابایی که با زبان عامیانه ولی خوب نوشته شده، مثلا اختزاعات رشدی و تربیتی و آموزشی کودکان مثلا 7 ساله رو بدونی چیه. کودک الان در سن 7 سالش، 10 ساله، 15 نوجوان 15 ساله، خود اینها زمینهای رشد وجود میاره. اینکه آمار چگونه هست، ما یکی از برنامه‌هایی که حالا داریم روش کار میکنیم و مانو میدیم مسئله اطلس روانشناختی جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
ما باید بدونیم در منطقه مثل فلان استان، مثلا بوشهر، مردم در چه مسائلی ذهنشون درگیر شده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون من میدونم اگر اون منطقه مداخله روانشناختی خوبی رقم بخوره، خیلی از مسائل کاهش پیدا میکنه، آسیبای اجتماعی. مثلا ما یه کاری که حالا در جلساتی هست میگن در فلان نقطه در فلان سال آمار مثلا فلان موضوع فلان اختلال زیاد شد، خب من اگر بیام به صورت منسجم در اون منطقه روانشناس خودم و تیم خودم و اونجا درگیر کنم، آموزش بدم، تمامندیش رو انجام بدم و بعد با فرهنگ اونجا درگیرش کنم و با مردم اونجا ارتباط بدم، اون مسئله کاهش ممکنه پیدا کنه، خیلی اثر بخش داره. ما دیگه تو این تیم که هستم، آقای دکتر فتیحی هاشتنی که الان به صورت برخط هستن خانم دکتر، بله. ما آدمای دانشگاهی هستیم،
درسته.
میدونیم اثر بخشی چجوری اتفاق میفته، یعنی باید اول شما ریشه شناسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، رصد کنیم، پایش کنی تا بعد بتونیم با یک سیاست گذاری درست بیا یک برنامه خوبی رو اونجا تدوین کنیم، پروتکل خوبی طراحی کنی که بشه اون کار مثلا کاهش آسیب رو اجرایی کنیم. پس این خیلی به ما کمک میکنه و الان جزء برنامه ما هست که این کار رو انجام بدیم و انجام تا حدودی داریم میدیم و انشالله برنامه خیلی بزرگی داریم. خانم دوتی حرف خیلی قشنگ زد، دانشجوی روانشناسی مشاور ما اصلا نباید به این مفاهیم ناامیدی و این حرف فکر کنه که آیا بعداً این علم به درد ما میخوره یا نه.
درست.
من از همینجا میگم شما آینده خیلی روشنی دارید. ما اینجا واستادیم در سازمان نظام روانشناسی کشور کمک کنیم به جایگاه سن و در گام اول خدمت به مردمه. ده. مردمی که الان درگیری های متعدد دارن، بعضی موقع حتی یک گفتگو دیگه، ما حوزه کاریمون همینه دیگه، گفتگو میکنیم، یک گفتگویی که از سر علم و دانش و آگاهی باشه و با اتمسفر ذهنی فرد و زندگی فرد همسو باشه، یه اصلا یک کاتارسیس اتفاق، یک تخلیه هیجانات، یک راحت شدن اتفاق میفته. خب اینا میتونه خیلی کمک کنه و انشالله این قدم ها داره برداشته میشه و برداشته خواهد شد و ما انشالله به هم مدیران میگیم بیاین دست به دست هم بدیم با نگاه وفاق ملی، بیایم کمک کنیم آسیب های اجتماعی کاهش بدیم. راحت میشه این کارا رو انجام داد، متناسب با منطقه بوم و اقلیم.
بسیار خوب. خانم دکتر باهنر، ما از کجا باید بفهمیم نیاز به مشاوره داریم، نیاز به روانشناس داریم؟ ما خیلی از اوقات ممکن نیاز داشته باشیم ولی خودمون این تشخیص رو ندیم.
ببینید این که در واقع ما از کجا بفهمیم که چه زمانی نیاز به مشاوره و روانشناس داریم، از جمله سوالاتی هستش که خیلی وقتا افراد مختلفی از من میپرسن. من در واقع ارجاع بدم به صحبتی که دقایق اول اشاره شد، اون هم مواردی بودش که بعضا خیلی وقتا افراد به خاطر فشار کاری یا فشار دشوار زندگی که هستش نمیتونن درست تصمیم بگیرن و درست انتخاب کنن. این در واقع از موارد پیشگیرانه‌ای هستش، حالا چه در مقوله ازدواج، چه در مقوله شغل و حتی چه در مقوله بحثای انتخاب رشته تحصیلی. یعنی در واقع نباید بگیم که هنوز فرزند ما مثلا پایه نهم هستش، ما این رو بخوایم ببریم پیش مشاور. بله، اگر یه انتخاب رشته درستی بچه از همون ابتدای کار داشته باشه، خواه ناخواه مسیر شغلی و تحصیلی اون میتونه به بهترین نحو ممکن اتفاق بیفته. بنابراین اولین جایی که افراد احساس نیاز پیدا میکنن جایی هستش که باید انتخاب کنن و به خاطر فشاری که روی اون افراد هستش نمیتونن درست انتخاب کنن. گام بعدی جایی هستش که یه مشکلی برای افراد پیش اومده. این مشکل میتونه یک مشکل خانوادگی باشه، یک مشکل شغلی باشه، یک مشکل حتی تولد یک فرزند به طور مثال معلول باشه که افراد نمیدونن الان در حال حاضر با این فرزند چجوری باید برخورد کنم. یا حتی من الان یک آزمون استخدامی دادم، قبول شدم، نمیدونم الان وارد این شغل که میخوام بشم توی اون محیط کاری باید چجوری برخورد کنم، توی همون مصاحبه شغلی باید چجوری برخورد کنم. بنابراین گام دوم جایی هستش که مسائل و مشکلات پیش اومده و افراد میتونن در اون مواقع مراجعه کنن. گام سوم جایی هستش که مسائل و مشکلات هستش اما افراد یک دید ناامیدانه دارن مبنی بر این که مشکل ما خیلی عمیق شده و دیگه هیچ کسی نمیتونه از پس این مشکل بر بیاد و این مشکل رو حل کنه. من از همینجا بگم یه سری از قیدها باید از صحبت‌های ما حذف بشه. هیچ کسی، همه اینطوری هست، هیچ کسی نتیجه ای نگره و این قیدهایی که به شکل مطلق هستن خواه نخواه بار روانی برای افراد دارن و باعث یه سوگیری ذهنی میشن که خب پس از دست مشاور و روانشناس هم کاری بر نمیاد و در واقع ما نمیتونیم مراجعه کنیم، در حالی که اون مشاور و روانشناس با علم و تخصصی که داره حتی در بحرانی ترین شرایط ممکن هم خیلی وقتا میتونه کاری رو انجام بده که یک زندگی که دوچار فروپاشی شده رو بتونه در واقع نجات بده و یک ساختمان جدید و نوعی رو بسازه.
بسیار خب، دکتر کوچک‌زایی، در کدام یک از مشاغل محل‌های کاری شما به مدارس اشاره کردید، ولی کجا حضور روانشناس الزامیه یا سازمان نظام روانشناسی نظر داره که حتما در این سازمان، در این نهادها روانشناس حضور داشته باشه؟
ببینید، واژه الزامی بایدها تولید میکنه.
خب بایده دیگه. آره. مثلا مدرسه باید روانشناس
داشته
باشه.
بله، ما بایدهایی داریم که ربط پیدا میکنه به سیاستهای خود وزارتخونه ها که باید این انجام بدن، ولی ما اینجوری پیشنهاد میدیم.
خب
اینجوری میگن
شما خیلی. آره. با سیاست به سوالات جواب میدین.
نه، با سیاست نیست، من پیشنهاد میبر بگم بهتره.
بفرمایید.
قطعا آموزش و پرورش نیاز جدی داره به روانشناس در همه مقاطع تحصیلیش، حتی پیش دبستانیش.
بله،
نمیتونه غفلت کنه، میگه چون مهد کودک ولش کنیم.
بله،
مهمه. وزارت علوم، دانشگاه ها، چرا دانشگاه؟ چون اول جوونیشونه.
بله،
خیلی اتفاقا داره میفته اول جوونی، پس نیاز مبرم داره. مددجویانی که در سازمان بهزیستی یا در کمیته امداد حضور دارن، خیلی هاشون ممکن در یه آسیبا شده باشن.
درسته،
نیاز جدی دارن. کلانتری های ما داد میزنن، پرخاشگری میکنن.
بله.
روانشناس حضور جدی باید داشته باشه. هر کلانتری روانشناس چه اشکال داره؟ البته ما اینا پیگیری داریم میکنیم. پادگان های نظامی ما، جوانان به عنوان سرباز دارن اونجا خدمت میکنن. خود کادری ها و کارمندهایی که اونجا هستن ارائه خدمات نیاز دارن. نیروهای مسلح ما، ارتش، سپاه، نمیدونم خود وزارت دفاع و جاهایی که مرتبط با این حوزه هست، نیاز به روانشناس هم برای خانواده خودشون، هم به آدمهایی که اونجا ارائه خدمات میدن. خود وزارت خونه ها کارمند دارن، حالا ما داریم اولویت بندی دارم همینجوری
بله جلو. درسته بله.
خب ببینید اگر یه نگاه بکنید یه جاهایی روانشناسا باید حضور داشته باشن، مثلا همین شرکت های پتروشیمی رو در نظر بگیرید، شرکت های نفت، خیلی هاشون 14 روز از خانوادهشون دورن.
بله در جزایر مختلف، خلیج فارس، عمان، مشهد.
دقیقاً چه خدمات بزرگی این بندهای خدا.
بله درسته. منتها در دور از بسیاری از بافت‌های در واقع زندگی اجتماعی هستن. یه محیط کاری خشکه.
و چه خبر محیط کاری خشک میتونه اذیتشون کنه؟
بله.
چرا روانشناس اونجا حضور نداشته باشه؟
درست.
اونجا میتونه اثر بخش باشه و همونها با خانواده‌هاشون ممکن مسائلی داشته باشن. یعنی اون سازمان باید برای خانواده‌اش هم فکر روانشناس بکنه. و مشاغل سخت، معادن، من خوب نیست این حرفو بزنم، کارگران کشور ما چرخ دنده‌های اقتصادی کشورم و قطعاً اگر اونها نباشن اقتصاد کشور فلج میمونه. چقدر خدمات روانشناختی به این طیف عزیز و مهم ما ارائه دادیم. سازمان تامین اجتماعی چقدر اینو الزامی کرده برای شرکت‌های وابسته به خودش که بیاد بگه کارگران باید خدمات روانشناختی دریافت کنن با شرایطی که بنده خود مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات خانوادگی دارن، درآمدشون کفاف مسائل روانشناسی رو نمیده. اینجا باید براشون ارائه خدمات در نظر بگیرن که خب اگر نگیرن خب بنده خود نمیدونن چیکار کنن. خانم دکتر اومدن سطوح خدمات روانشناسی رو برای اقشار متفاوت ارائه کردن. خب این الان نیاز به پیشگیری داره. بچه‌اش میخواد کنکور موفق بشه، درآمد خوبی نداره، چیکار کنه الان این بنده خدا؟
درسته.
خب اینجا ما میگیم اینا به تعبیر شما میگه الزامی، ما میگیم پیشنهاد داریم میدیم. بابا
بله.
مهمه.
بهتره که روانشناس باشه.
و اینجا خدمات خوب ارائه میده. ما احترام جدی و ویژه به ساختار خانواده و نهاد خانواده و اقوام خانواده میدیم. قطعاً چون روانشناسی قطعاً دنبال اینه که نهاد خانواده رو حفظ کنه. ولی نسل‌ها اینقدر تغییر پیدا می‌کنن که پذیرش کلام‌ها تغییر پیدا می‌کنه.
بله.
اینجا یک نفری که همراه توئه. بعضی موقع خانم دو طرف قشنگ در سوگیری اجتماعی نسبت به روانشناسی مشاوره در گذشته زیاد بود، امروز خیلی کاهش پیدا کرده. امروز روانشناس همراه توئه.
درسته.
همدل توئه، کنار توئه. کسی نیست که به تو برچسب بزنه وای فلان اتفاق افتاده، وای رفتی پیش روانشناس، نکنه مسئله داری. بابا امروز همراهی و مشورت خیلی مهمه. خدا میگه مشورت کنید. در آیه قرآن میگه فشاورهم فی الامر. یه جاهای مشورت کلید خیلی از مشکلاته، حل مسائله. پس این تفکر اگر تو ذهن مردم را بندازیم که روانشناس یه کسی که تشخیص خوب داره میده، چون تشخیص خیلی مهمه،
بله،
و اون تشخیص به تو کمک میکنه و مشورتی میده که راه تو خوب‌تر پیدا کنی.
دقیقا.
پس من میگم سازمان‌ها درگیر بشن.
بله.
و به این خدمت اهمیت بدن.
من این سوال خیلی کوتاه بپرسم که جمع‌بندی بخوام دکتر داشته باشیم. آیا کانون اصلاح و تربیت و زندان‌ها رو در نظر گرفتید؟
بله.
یا روانشناس دارند؟
بله بله، اداره زندان‌های کشور به
بله.
صورت جدی داره کار میکنه و واقعا ما خوشحالیم که اهمیت دادن و از همینجا میگم به قوه قضاییه بیشتر کنید این موضوع رو. خانواده شون رو یه مقدار بیشتر اهمیت بدید و الحمدلله داره کارهای انجام میشه. من تو جلساتشون حضور داشتم. یه سیاست
بله.
های خوبی برای فرزندانشون دارن، مثلا خانم های زندانی که فرزند مثلا کوچیکی داره، مثلا یک ساله داره، دو ساله داره،
براشون
براشون برنامه هایی دارن، کارهای خوبی انجام میدن و توقع ما بیشتر از اینا انشالله انجام بشه.
بسیاره، چون فکر میکنم یکی از بخش هایی که بسیار
بله.
نیاز به روانشناسان متعدد در
بله.
با گرایش های مختلف داره و واقعا امیدوارم که این بیشتر بشه. خانم دکتر جمع‌بندی در خدمت شما باشم، اگر نکته‌ای باقی مانده است یا اگر شما فکر میکنید یک سطح دیگری یا جای دیگری هست که روانشناس بهتر اونجا باشه.
بله، من در واقع اینجا دو تا نکته رو ذکر کنم خدمتتون. اول اینکه در خصوص اینکه بخوایم بگیم یکی دید تعادلی باید نسبت به خدمات مشاوره و روانشناسی وجود داشته باشه، از همینجا به مردم در واقع میگم که اگر میخواین به شکل منطقی و معقول نسبت به این قضیه نگاه کنین، بیاین سلامت روان رو هم مثل سلامت جسم در نظر بگیریم و همونطور که هر ساله هر کدوم از ماها میریم و در واقع یک بررسی و معاینه جسمانی میشیم، بیاین از لحاظ سلامت روان هم در واقع این رو در نظر داشته باشیم که آیا واقعا ما از سلامت روان خوبی برخوردار هستیم یا نه. دومین نکته، چون خطاب من بیشتر به دانشجویان هستش، دانشجویان توی این، حالا فارغ از این که چه مقطع تحصیلی مشغول به تحصیل هستن، به این دید نگاه کنن که اینها در واقع این افراد مسئول یا در واقع سفیر سلامت روان جامعه هستن و مسئولیت های یک سفیر سنگین و حساس هستش. و اگر با این دید نگاه کنیم، هم من استاد در واقع به فکر بروز رسانی اطلاعات و دانش افزاییم هستم و همون دانشجو متوجه هستش که رشته‌ای که انتخاب کرده رشته بسیار حساسی هستش. در واقع اگر ما سرمایه گذاریمون رو روی سلامت روان افراد جامعه بذاریم، فکر میکنم که در آینده نه چندان دور برای ما ارمغان بسیار زیادی توی حیطه‌های مختلف، آقای دکتر اشاره کردن جهت سازمان‌های مختلفی که در واقع ما میتونیم ارائه خدمات داشته باشیم، من از جهت رشته‌های تحصیلی این قضیه رو نگاه کنم که از بیمارستان‌های روانشناسی و خدمات روانشناسی بالینی بگیریم، خدمات روانشناسی تربیتی که در واقع توی سطوح مختلف خدا رو شکر ما الان افراد بسیار توانمندی توی این زمینه داریم، تا روانشناسان صنعتی و سازمانی که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن، مشاوران خانواده از بحث پیش از ازدواج تا زمانی که در واقع افراد دچار یک فرایندی به اسم آشیانه خالی میشن.
بله.
و همینطور بحث مربوط به مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و در واقع مشاوره توانبخشی که از جمله حیطه هایی هستش که بسیار مغفور مونده متاسفانه، در حالی که خانواده های زیادی درگیر این یا افراد زیادی درگیر این مورد هستن و در واقع نیازمند توجه بسیار جدی به این افراد هستش.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار در برنامه حضور داشتید. ممنونم و به امید ارتقای جایگاه هر چه بیشتر روانشناسان و علم روانشناس. ممنون و متشکرم. با هر دو بزرگوار خدافظی میکنم. سپاس از اینکه گفتگوی علمی رو شنیدید. 3035 سامانه پیامکی و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه های داخلی
در سال سرمایه گذاری
برای تولید. سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من ایمانم و این جده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من نما یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبه های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه از ساعت 22 آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 دهم